هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.
از بس غصه دیده توی مدینه دیگه غریبه، از بس غصه دیده توی مدینه دیگه غریبه. باز می‌سوزم از غربت امامم، باز شکسته شد حرمت امامم، باز می‌سوزم از غربت امامم، باز شکسته شد حرمت امامم. تو حجر تنها از پا می‌شینه، داره می‌سوزه از زهر کینه. وای از غریبی، وای از غریبی، امشب کی کنار بقی سینه میزنه؟ وای از غریبی، آخ مادر. برای این غم، غم اسارت، چشماش باز میباره برای این غم، غم اسارت. پیش چشم آقا به عمه هاشون شده جسارت، پیش چشم آقا به عمه هاشون شده جسارت. چی بگم خدا، شام و کوفه دیده، روی نیزه ها سرهای بریده. چی بگم خدا، شام و کوفه دیده، روی نیزه ها سرهای بریده. جای رقیه گوشه خرابه، جای ما میونه بزم شرابه. جای رقیه گوشه خرابه، جای ما میونه بزم شراب. از بس گریه کرده آقا برای سر بریده، مثل عم زینب تو گل و زنجیر شده خمیده. یاد کربلا، یاد طفل شیرخوار، یاد کربلا، یاد طفل شیرخوار، یاد قاسم و دستای علمدار، یاد قاسم و دستای علمدار. لحظه به لحظه دل بی بهونه، روزه میگیره، روزه میخونه. صلی الله علی الباکین علی الحسین.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن که چرا غافل از
به نام خداوند هستی بخش و سلام. دوستان صدای ما را از رادیو فارس می شنوید. در این ساعت توجه شما را جلب می کنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 12 ماه محرم است. بنابر نقل و روایتی سال روز شهادت سید الساجدین زین العابدین ابوالحسن امام علی ابن الحسین علیه السلام. خب امروز که منسوب است به امام سجاد علیه السلام، من اجازه میخوام چند جمله‌ای رو در یک محور و اون محور نقش امام سجاد در رهبری شیعه و تثبیت شیعه مطالبی رو محضر شما عرض کنم. راجع به امام سجاد بحث زیاده، چگونه ایشون حادثه عاشورا رو زنده نگه داشت، بحث دعا و صحیفه سجادیش، بحث رساله حقوقش، بحث صفات و ویژگیهاش، ولی خب با یه منبر که اینا رو نمیشه بهش پرداخت. من فقط محور بحثم رو این مسئله است، رهبری شیعه، چون بحث مبتلابه ایم هست. هیچ دورانی شیعه به اندازه دوران امام سجاد در سختی و ضعف و در واقع انزوا نبوده است. تقریبا تبلیغ از شیعه منتفی بوده، اونقدر شرایط سخته که حتی زمان امام حسین هم اینطور نیست، زمان امام صادق و امام باقر که حضرت هرگز و اصلا این چنین نیست. شما یک مطالعه بکنید تاریخ رو، تاریخ نویسا می نویسن، ببینید اولین موردی است که یک امام رسما با کمال بی‌حیایی عده‌ای جمع میشن و رو به شهادت میرسونن. این صد تا به حال نشکسته بود، بعدن هم اینطور نشد. یعنی مأمون امام رضا رو شهید کرد ولی نمیگفت من کشتم، تو تشییعش هم گریه میکرد. هارون موسی بن جعفر رو شهید کرد ولی ظاهر کار رو درست کرده بود، نمیگفت من انجام دادم، ولی رسما جمع شدن یه امامی رو، نوه پیامبری رو به شهادت رسوندن، خاندانش هم اسیر کردن، به این وضعیت هم تبلیغ و ترویج کردن که ایشون مثلا مقصر جلوه بدن و به یه شکلی چیزی به نام ولایت علی ابن ابی طالب و آل علی نموند و جمع کنن این بساط رو. وضعیت اینه تو جامعه امام سجاد، وضعیتی که شاگردهای امیر المومنین یکی پس از دیگری کشته میشن. یه روز سعید ابن جبیر سر از بدنش جدا میشه، یه روز کمیل، یه روز قنبر. خب اینا تمامشون شاگردان ویژه امیرالمومنین هن، یکی پس از دیگری ذبح میشن، سر بریده میشن. کجا؟ در کوفه، در بصره، شهرهای اسلامی، و مردم هم اعتراضی ندارن. به حدی جامعه یا لااقل میترسن اعتراض کنن، به حدی جامعه منحط شده که صاحب الاقانی ابوالفرج و صاحب این کتاب الشعر والقنا، یعنی شعر و موسیقی، الشعر والقنا فی المدینه و مکه، این شوقی زیف یک کتاب دارد شعر و موسیقی تو مکه و مدینه، اسمش الشعر والقنا فی المدینه و مکه، و یک کتاب دارد تاریخ الادب العربی، در هر دو کتاب میگه. و صاحب العقد الفرید ابن عبدالربه، من 4 تا کتاب قدیمی آدرس دادم، هم عقد الفرید هم اقانی که مال ابوالفرج و هم شوقی زیف تو این کتابی که اصلا موضوعش اینه از شعر و الغنا فی المدینه و مکه لعصر بنی امیه، میگه به حدی مکه و مدینه و شهرهای اسلامی از نظر فرهنگی تنزل کرده بود و به حدی بازار خواننده ها و نوازنده ها و موسیقی خانان اوج گرفته بود که می نویسد جلسات مختلط زن و مرد بدون پرده بدون حفاظ دور هم جمع می شدن. عایشه دختر طلحه، عایشه بنت طلحه اسمش اینه، این می آمد خوانندگی می کرد، نوازندگی می کرد، خوانندگان می آمدن می خواندن، کاردینال های موسیقی تو مدینه می آمد، مردم جمع می شدن تماشا می کردن. از نظر فرهنگی جامعه تبدیل شده بود به یه جامعه ای که به تعبیر خود پیغمبر اکرم فرمود و تبع و شهوات، جامعه بعد از 60 سال پیرو شهوت ها میشه. ایشون میگه فاحشگان، موسیقی زنان، مغنیه ها میدان عجیبی پیدا کرده بودن، زاهد نمایان مخفیانه سراغشون میرفتن، فاسدان آشکار سراغشون میرفتن و مدینه تو رسول دار و سنه تبدیل شده بود به دار غنا و موسیقی و اختلاط و رقص و پایکوبی که گاهی صدای این موسیقی از شهر شنیده می شد. این وضعیتی است که شوقی زیف تو این کتابش و عقدالفرید اینها ترسیم کردن از وضعیت فرهنگی. اونم وضعیت سیاسی جامعه، عبدالملک، بنی مروان، فرماندارای مثل حجاج ابن یوسف ثقفی با اون زندانای چند هزار نفرش، اقتصاد مردم هم که صفر، فقر اونچنان تو جامعه بیداد میکرد، یک سوم جمعیت مدینه رو قتل عام کرد یزید، چند هزار انسان رو کشت. تو این وضعیت مدینه با این قتل و غارت فقط 400 تا خانوار رو امام سجاد پوشش داده بود، تأمین میکرد. چقدر فرد، چقدر افراد خانه نداشتن، زندگی نداشتن، چقدر یتیم تو مدینه بود، چقدر دختران بهشون تجاوز شده بود تو حمله مدینه. این وضع اقتصادی مردمه، اون وضع فرهنگی مردمه، اونم وضع حکومت و سیاست. امام سجاد چطور میتونه این کاروان شیعه رو تو این وضعیت و تو این موج تلاطم حفظ کنه؟ نام و یادی از شیعه نیست و سخت‌ترین دوران اینی که فرمود 20 نفر تو مدینه پای ما وایسه نیست، خود امام فرمود. ولذا نقش امام سجاد اینجا خیلی دقیقه تو این 34 سالی که بعد از پدر بوده. من 3-4 دسته میکنم نقش امام سجاد و خدمت شما ترسیم میکنم. 1. جلسات خصوصی و تفسیر قرآن، اما از این راه تبلیغ ولایت امیرالمومنین، غیر از این راهی نداشت. اون شخص میگه من میرفتم مسجد مدینه، میدیدم امام سجاد بین قبر و منبر نشسته، 3-4 نفرم دورش، بعد از اون صبح تا طلوع آفتاب پا میشدن میرفتن دیگه، و یه نفرم آخر جلسه با صدای بلند قرآن میخوند که اطراف و مردم فکر کنن جلسه قرائت قرآن بوده، جلسه بحث و گفتگو نبوده. و امام از این طریق تکی فردی یکی یکی به افراد ولایت حضرت رو، ولایت امیرالمومنین و دفاع از شیعه رو تبیین میکنه. در این احتجاج مرحوم طبرسی چند تا داستان نقل میکنه، از جمله میفرماید امام داشت این آیه رو تفسیر میکرد و لکم فی القصاص حیات، مردم قصاص تو جامعه حیات میاره، اگه قاتل رو کشتن بقیه مردم به هر حال حساب کار خودشونو میکنن، جلو قتل غارت گرفته میشه. فرمود شما اینو چجور تفسیر میکنید؟ چند تا از شاگرداش گفتن آقا یعنی اگه کسی رو کشت باید او رو کشت اگه عمدی باشه و جامعه از این طریق زنده بمانه. امام فرمودن این ظاهر آیه است، باطن آیه این است، اگر کسی ولایت اهل بیت رو زیر پا گذاشت، اگر کسی امیر المومنین و حقش رو نشناخت، اون در واقع قاتل جامعه است و اون باید قصاص بشه. اگر کسی رفت با دشمنان امیر المومنین دست داد و بیعت کرد، این نص فرمایش امام است، در احتجاج طبرسی آمده، در ذیل به مناسبت تفسیر این آیه امام حرف خودش رو زد. یه خطبه خوانده امام، اول تو حفل و غول هست، میتونن ملاحظه کنن دوستان. 7-8 آیه خوانده اونجا و تفسیر کرده، خیلی زیباست. از جمله این آیه فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مردم ظالما رو پشتوانه قرار ندید. بعد تطبیق میکرد، میفرمود ظالما اونایی هستند که ولایت علی ابن ابی طالب رو انکار میکنن. به این شکل نذاش نام امیرالمومنین خاموش بشه، نذاش نام امیرالمومنین در میان جامعه تعطیل بشه. این صحیفه سجادیه که بسیار کتاب ارزشمندی است، اخیراً هم متممایی بهش نوشته شده، تا 250 تا دعا جمع‌آوری شده، ولی مشهورش که تو بازاره 54 تا دعاست. که من یه وقتی از یکی از این مسیحیای جمله دیدم، ایشون گفته بود من هر وقتی بخوام با خدا مناجات کنم از این صحیفه سجادی استفاده میکنم. مسلمانم نیست، مسیحی. طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر مصر وقتی صحیفه رو براش فرستادن گفت کاش تو جوانی به دستم رسیده بود یه شرحی براش مینوشتم. عجب کتاب ارزشمند و کتاب قابل توجهی است. این کتاب ارزشمند رو یه وقتی نگاه کنید، بخش بخشش امام سعی کرده موضوع ولایت رو بگنجونه. اولا اول تمام دعاها حضرت صلوات بر محمد و آل محمد، عنایت داشت تمام دعاها با صلوات آغاز بشه. و حتی در نقل دارد میفرمود درود بر پیامبر و آلش معادل تسبیح و تحلیل و تکبیره، یعنی الله اکبر، سبحان الله و لا اله الا الله، اول تمام اینا گنجانده شد. بعد شما میای تو ضمن دعا، دعا به مناسبت طلب بارانه، به مناسبت طلب اولاده، اما امام وسطش وقت میگه اللهم توفنی موالیاً لأولیائک معادیاً لأعدائک، خدا منو بمیران با محبت اهل بیت، منو بمیران با دشمنی و براءت از دشمنان اهل بیت. خب این یک راه ترویج و تبلیغ شیعه است در قالب دعا، در قالب تفسیر، در قالب تبیین خطبه هایی که برای افراد میخوند. گاهی ابو حمزه بود، گاهی یحیی بن ام طویل بود، گاهی ابو خالد کابلی بود، گاهی سعید ابن مسیب بود. خدمت امام این آیه رو خوند یه کسی که قرآن می‌فرماید تو قوم سبا شهرهاشون به هم نزدیک بود، جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره. این آیه معنای ظاهریش اینه، یعنی ما تو قوم سبا مثل شهرهای شمال خودمون، مثلا شمال دو تا شهر با هم فاصله شون 10 کیلومتره، ولی این 10 کیلومتر بیابون نیست، بینش هم روستاهایی هست، چشمه‌هایی هست، آبهایی هست، درختایی هست. میفرماید شهرهای قوم سبا رو اونقدر به هم نزدیک قرار داده بودیم که فاصله بینش نبود. این همون قرای مبارک قرآن نام برده. این تفسیر آیه است. امام فرمود شما این قرای مبارک و قریه مبارکه رو چی معنا میکنید؟ گفتم آقا همین معنا رو. فرمود نه، این قرای مبارک ما هستیم، یعنی شما باید با ما ارتباط داشته باشید، بین ما فاصله نندازید، بینتون با اهل بیت و رابطتون با اهل بیت نباید فاصله ایجاد بشه. که این تفسیر آیه نیست، تأویله، چون آیه ظاهر داره یه باطن. با بیان باطن آیات، با بیان تبیین تفسیر آیات، امام این نقش رو ایفا میکرده. این یک سوال، چطور امام شیعه رو اداره کرد؟ اول جلسات خصوصی، تفسیر، دعا، به این شکل در ضمن دفاع از مبانی شیعه. دوم، خوب دقت بفرمایید، فقه شیعه رو به نابودی بود به یک معنا. داشتن کم کم چیزی به نام فقه شیعه رو تو جامعه میخواستن وجود نداشته باشه. از آنها که حی علی خیر العمل ازش حذف شده بود، برخوردها و در واقع احکام بر اساس مبانی غیر شیعی تبیین می شد. سعید ابن مسیب میگد امام مقید بودن وقتی نماز می خونن. نماز جماعت که با اونها بود، نماز جمعه که با اونها بود، ولی وقتی می آمدن تو مسجد النبی نماز بخونن، بعد از حی علی الصلاح حی علی الفلاح میگه امام با صدای بلند می فرمودن حی علی خیر العمل، بلند. بعد میفرمود هوال اذان، هوال اذان، اذان اینه، اذان اینه، هوال اذان الاول، اذان نخست اینه، اذانی که پیغمبر فرموده اینه، خودش تبلیغه که کسانی که این واژه رو از اذان حذف کردن، اون زمان از همون زمان نمیگفتن، امام مقید بودن که این رو بگن و تأکیدم میکردن هول اذان هول اذان. حالا رو بحث اشهد ان علی ولی الله روی بحث دیگری است. بلوگان و علما و فقهای ما جزء اذان به عنوان جزئیت نمیدانن، تبرکن تیمنن شعار شیعی شده در طول تاریخ، اما حی علی خیر العمل جزء اذان بوده، حذف شده. میگن امام میگفتن بعدم تاکید میکردن هول اذان هول اذان. زهری میگه اومدم خدمت امام، امام فرمودن روزه رو برات تبیین کنم، سوال کردم درباره روزه. ما فکر میکردیم روزه مثلا مستحب و واجب، دو جور دیگه، یکی مستحب یکی واجب. ما این شعبان کسی روزه بگیره مستحب، به ما رمضان واجب. فرمودن زهری روزه 40 قسمه، 40 قسم، 10 قسمش واجب، 10 قسمش حرام، 10 قسمش مستحب. ریز کرد روایت فرفصل، من نمیخوام بخونم، حفظم نیستم همشو، ولی در تحفل و قول و جای دیگه هست. تبیین فقه شیعی که نمودهاش تو منابع ما اومده، امام سعی میکردن این فقه ولو کمرنگ تو جامعه حفظ بشه. حالا بعد زمان امام صادق بارور شد مقام معظم رهبری. بنده وقتی خدمتشون بودم خود ایشون فرمودن زمینه کار امام باقر و امام صادق و امام سجاد فراهم کرد. فرمودن این گسلی که، حالا تعبیر نقل به معناست، گسلی که افتاد بین زمان امام حسین و امام صادق، امام باقر 30-40 سال، این گسل رو امام سجاد وصل کرد و زمینه ای فراهم کرد. اگه امام صادق میبینید بعدن صدها شاگرد تقویت کرده، تونسته نهادینه کنه شیعه رو، زمینش تو این 33-34 سال امام سجاد فراهم شد با این مواردی که گفتم. این دو تا کار، تبیین فقه شیعی. کار سوم، چند تا جریان زمان امام سجاد شکل گرفت، حداقل 3 تا جریان. یک جریان صوفیه بود، افرادی که میخواستن از امام جدا بشن، خودشون دکان باز کنن، طریقت در مقابل شریعت علم کنن، مردم رو به جای خدا به خود بخوانن. الان هم متاسفانه گوشه و کنار گاهی هم دوباره مراجعه مواجه میشه با کسانی که دنبال عرفان بودایی هن، دنبال عرفان هندویسم هن، میخوان مردم رو از خدا و دین جدا کنن به خود بخوانن. عرفان، امام عارف بود، در اوج شجاعت امام عزیز رضوان الله تعالی علیه اون اشعارش و اون گفتگوش و اون عبادتش و اون عنایتی که به ارتباط با خدا داشت، اون رعایت حق الناس، اون رعایت حقوق مردم. عارف اون کسی است که تو همه زمینه ها جامعه باشه. امیرالمومنین که در میدان شیر و در عبادت اونگونه بنده خالص و مخلص خدا بود. عرفان اسلامی با جهادش آمیخته است. یکی از همینا یه وقتی اعتراض کرد به امام سجاد، گفت آقا شما چرا جهاد نمی کنید؟ جهاد بکنید، خب چرا جهاد نمی؟ پدر شما جهاد کرد، شما هر سال میاید حج. بعد این آیه رو برای امام خوند، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. امام فرمود آیه بعدش هم بخون، 9 تا ویژگی خدا گذاشته برای جهادگر. جهادگر باید اینطور باشه، التائبون العابدون الحامدون، بنده مخلص باشه، اهل حمد باشه، اهل امر به معروف باشه. فرمود اگه همچی آدمایی پیدا کردی خبر کن ما جهاد کن. فرمود ما نداریم 20 آدمی که اینطوری باشن نداریم تو مدینه که دفاع کنن از ما. این گروه صوفیه شکل گرفته بودن، مالک ابن دینار و چند نفر دیگه، حالا من اسامیشون اینجا رو منبر نمیخوام عرض کنم، خودشون در مقابل امام میخواستن دکان باز کنن. امام اومده مکه، مکه باران نمیاد، قحطی شده، مردم تشنن، دامها تشنن، وضعیت شهر به هم ریخته. صوفیه نشستن کنار حجر اسماعیل دور هم دارن ذکر میگن. آقا وارد شد، فرمود چه میکنید؟ گفتن آقا داریم دعا میکنیم بارون بیاد. چقدر وقته؟ گفتن نزدیک 1 هفته است. اینجا جمع شدن مشغول ذکر و دعا که باران بیاد. آمدن سر گذاشتن بر سجده کنار بیت الله الحرام، خدا رو قسم دادن به عزت و جلالشون، خدایا مردم تشنن، این شهر دچار بحران شده، باران بر اون آب باریده بشه. ابرها تو آسمان متراکم شد، باران شروع کرد باریدن. شما میخواید منهای ولایت کجا برید؟ منهای امامت کجا میخواید برید؟ میخواد به اینها بفهماند شما باید دنبال رو به امام باشید، پیرو به امام باشید. مکرر امام با اینها برخورد کرد. تفکر صوفیه و تفکر زاهد نمایان بی ولایت. طیف دوم طیف جبریه بودن، کسایی که میخواستن بگن عالم رو جبر میچرخه. این تفکر اصلا معاویه شروع کرد. وقتی عایشه نامه نوشت بهش چرا میخوای یزید و جا خودت بذاری، چون عایشه مخالف بود با سلطنت یزید، نامه نوشته بر معاویه چرا میخوای جای خودت بذاری، نوشت هازا قضاء من قضاء الله و لیس للناس فیه الخیره. این قضای الهی است، خدا خواسته یزید بشه رئیس، ما نمیخوایم با تدبیر خدا و قسمت خدا مخالفت کنیم. این حرفا رو این روزا هم گاهی آدم تو شبهه ها میشنوه. به خود من چند مورد نوشتن و پرسیدن آقا اگر حسین باید شهید میشد، بالاخره یه یزیدی میخواست، یه شمری میخواست، اگه نبود که اتفاق نمیافتاد. این چه حرفیه؟ مگه خدا به ظلم راضیه؟ خدا اذن عام داده تو عالم، خدا برش رو از چاقو نگرفته. چه چاقو رو به گردن ظالم بذاری چه گردن مظلوم؟ هیچگاه بنانیز برش رو از شمشیر شمر بگیره، اختیار داده تو عالم. اما اگر کسی آدم کش گیره، اذن عام، شما وسیله برای بچت میخری، میتونه آدم بکشه، میتونه آدم برسونه، ولی آدم کش گیره. آدم رسون به تو ثواب میدن که تو براش وسیله خریدی. ما اصابک من حسنتن و من الله، اگه با این زبون راست گفتی ثواب میبری، این ثوابم به خدا برمیگرده چون او این زبانه بد داده. اما اگه دروغ گفتی به خدا بر نمیگرده، به خودت برمیگرده. چرا؟ چون بد گفت دروغ نگو. اذن تشریعی و تکوینی رو گناه نداده خدا. ما اذلال عام و اذلال تشریعی نداریم. یعنی یک قانونی که خدا بده گذاشته باشه که این قانون نتیجهش گناه باشه ما نداریم. همه ی قوانین نتیجهش هدایته. بگو خب خدا یه زبانی به ما میداد که دروغ نگه، این دیگه نمیشه. این همون است که سعد بن ابی وقاص به امیرالمومنین در جمل گفت آقا یه شمشیر من بده که فقط کافر بکشه. آقا فقط من همچین شمشیری ندارم، میخوای بجنگی وایس و نمیخوای خوش آمدی، و رفت. ما همچین شمشیری نداریم، شمشیر میکشه چه کافر چه مؤمن. به گردن ابا عبدالله گذاشتن بریده، به دشمنم زدن کشته. اما اگر مظلوم کشته گیری، چون خدا راضی نیست. مشیت الهی معناش اذن عامه. میگه آقا ان الله شاء ان یراک قتیل، خدا خواست حسین رو کشته ببینه. اصلا با قدرت خدا با عدل خدا جور در میاد؟ نه، ان الله شاء، بر حسب حالا صحت نقل، این شاء مشیت عامه، یعنی خدا به عالم اذن عام داده، جلو کسی رو نگرفته. حالا قضیه ابراهیم و اسماعیل یه استثناست، نار بر ابراهیم سرد شده یه استثناست، ولی آتش میسوزونه. چه شما آدم معمولی توش بیاندازی، چه پیغمبر بیاندازی، اینقدر پیغمبرها رو اره کردن از وسط، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. 70 پیغمبر بنی اسرائیل رو یک بین طلوعین کشتن. قضیه حضرت ابراهیم اون یه استثناء از قانونه، کما اینکه تولد حضرت عیسی یه استثناست. عالم رو با استثناء که اداره نمی‌کنن. اذن عام داده خدا، میگفت نه جناب عایشه این قضاء الهی است. رسما معاویه نوشت تو مجلس یزیدم جلوی امام سجاد علیه السلام، یزید بلند شد میخواست بگه این قضیه جبر، تقصیر ما نبوده. گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر اتفاقی افتاده خودتون مقصرید. مگه قرآن نمیگه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم؟ عجب، این آیه میخواد بگه اگر کسی خلاف کرد، گناه کرد، پاگیره شد گیره، نه اینکه هر اتفاقی تو عالم افتاد بذاری پای گناه.